کتاب‌هایی که در سال 1403 مورد توجه رهبر انقلاب قرار گرفت. تسنیم، انتشار تقریض، کنش روز و با اهمیت مقام معظم رهبری است. این کنش به مسابقه یک عملیات فرهنگی در حوزه جنگ نرم به شمار می آید. نوروز فرصتی است برای نو شدن، نوزیستن و همپای بهار دوباره جوانه زدند. فرصتی است برای خواندن کتاب‌های تازه و آثاری که در طول سال به دلیل مشغله‌های روزمره در کتابخانه خاک خوردند و فرصت نکرده ایم سراغی از آنها بگیریم و کمی پای صحبتشان بنشینیم. ایام نوروز فرصتی است دوباره برای گشت و در میان کتاب‌ها و جستجوی زندگی در سطر سطر این آثار مجالی است برای غنیمت دانستن زندگی، چنان که خواجه شیراز گفت: دو یار زیرک و از باده کهن دمنی، فراغتی و کتابی و گوشه چمنی. من این مقام به دنیا و آخرت ندهم، اگرچه دریه افتند هر دم انجمنی. گزارش حاضر تلاش دارد در قالب یک بسته پیشنهادی به معرفی آثاری بپردازد که در سال گذشته مورد توجه رهبر معظم انقلاب قرار گرفتند. انتشار تقریض، کنش روز و با اهمیت مقام معظم رهبری است. این کنش به مسابقه یک عملیات فرهنگی در جنگ نرم است که با طراحی آیت الله خامنه ای و اجرای دفتر حفظ و نشر معظم له محقق می شود. تصمیم رهبر انقلاب نسبت به انتشار تقریضشان بر یک کتاب به معنای تایید یک محتوای فرهنگی برای ترویج آن است و اشارات و ظرایف متن تقریض حد و رسم محتوای مورد نظر را دقیق می کند. از وجوه اصلی اهمیت این کنش فرهنگی، جهتگیری آن برای ترویج فرهنگ جهاد و مقاومت است که به فرموده رهبر انقلاب راه حل همه مشکلات کشور است. ما بر همه سختی ها و بر همه چالش ها می توانیم مؤمنان فائق بیاییم. این نتیجه نگه داشت و پاس داشته خاطره ها است. 3396 قطعی مهم از جنگ روایت ها، از جمله کتاب هایی که در سال 1403 مورد توجه رهبر معظم انقلاب قرار گرفت. ایستگاه خیابان روزولت نوشته محمد محبوبی است که از سوی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی روانه بازار نشر شده است. کتاب به یکی از وقایع مهم تاریخ انقلاب می‌پردازد، تسخیر لانه جاسوسی و اسناد کمتر دیده شده در این زمینه. طی سال‌های گذشته چرایی تسخیر سفارت آمریکا توسط دانشجویان خط امام ره به یکی از پرسش‌های ذهنی برخی از جوانان تبدیل شده است. تاکنون آثار مختلفی تلاش کرده‌اند به این موضوع ورود کرده و آن را از زاویه مختلف بررسی کنند، اما کتاب محبوبی در این میان با آثار مشابه گذشته تفاوت‌هایی دارد، از جمله آنکه نویسنده تلاش دارد در یک فضای واقع بینانه و خالی از شعار زدگی به یک واقعه تاریخی از گذر بررسی اسناد منتشر نشده و کمتر دیده شده بپردازد. ایستگاه خیابان روزولت روایتی مستند از ماجرای تسخیر لانه جاسوسی و گذشته روابط ایران و آمریکاست که محبوبی تلاش کرده است با استفاده از اسناد کمتر دیده شده داخلی و اسنادی از وزارت خارجه و وزارت دفاع آمریکا و وزارت خارجه بریتانیا با روایتی کمتر شنیده شده را ارائه کند. او در این کتاب پاسخ بسیاری از سوالاتی را که در سالهای اخیر درباره روابط ایران و آمریکا و مناقشات در این زمینه وجود داشته است با اسناد و مدارک مستدل بدهد. محبوبی در این کتاب با استفاده از اسناد وزارت امور خارجه آمریکا و بریتانیا که تاکنون به فارسی ترجمه نشده‌اند، دست برتر در تحلیل وقایع دارد. از سوی دیگر، تأمل و صبری که نویسنده در تحلیل یک ماجرا داشته، سبب شده تا روایت محبوبی فارغ از شعارزدگی‌ها، کلیشه‌ها و حرف‌های رسانه‌پسند به تحلیل درستی از یک واقعه مهم که از آن با عنوان انقلاب دوم یاد کرده‌اند برسد. رهبر انقلاب بر تقریضی که بر این کتاب نگاشتند، فرمودند: این کتاب پرکننده یکی از خلاهای رسانه‌ای و تبلیغاتی ماست. ما به جنگ روایت‌ها در پیکارهای جهانی توجه لازم را نکرده ایم و دشمنان و بدخواهان ما از غفلت ما بهره برده و بسیاری از حوادث را وارونه نشان دادند. باید از نویسنده این کتاب و تلاش ارزشمندش قدردانی شود، به خاطر اقدام هوشیارانه اش در این عرصه مهم، نثر کتاب روان و رسا و تحقیق و تحلیل های آن منطقی و صادقانه و قانع کننده است. نام انتخاب شده برای کتاب عالی است. یک عاشقانه متفاوت. از دیگر کارهایی که در سال 1403 مورد توجه رهبر معظم انقلاب قرار گرفت، پاییز آمد نوشته گلستان جعفریان است. یک عاشقانه متفاوت از سالهای دفاع مقدس. هرچند در طول چند دهه گذشته زنان محور بسیاری از خاطرات جنگ بودند و تلاش شده است تأثیر این واقعه بر زندگی مردم از این منظر به تصویر کشیده شود، اما آثار منتشر شده خالی از خلل و آسیب نبودند. آسیب‌هایی که گاه به دلیل ملاحظات ناشر برای جذب مخاطب بیشتر وارد تاریخ شفاهی شده است. این دسته از خاطرات در کنار به تصویر کشیدن وضعیت اجتماعی مردم در دهه 60 در مواجهه با یک بحران اجتماعی سیاسی گاه مجالی بوده برای قلم فرسایی نویسنده و شاخ و وبگگدان اضافی. امری که برخی از آثار خاطرات را به یک عاشقانه به اصطلاح صورتی نزدیک می کند. اما جعفریان با علم به این موضوع در پاییز آمد مشابه کارهای گذشته راوی و مواجه او با تلاطم‌های زندگی را مد نظر قرار داده و این خط را پی گرفته است. پاییز آمد داستان زندگی فخر و سادات موسوی و شهید احمد یوسفی یک زوج زنجانی است. عاشقانه ای که هرچند ساده است اما نگارشش با چالش‌های متعددی برای نویسنده همراه بوده است که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها. فضای مذهبی سنتی و محدودیت‌هایی که راویان زن معمولاً برای خود در نظر می‌گیرند، سبب شد تا نویسنده ماها برای تکمیل مصاحبه‌های خود بر رسیدن به ذهن و زبان فخر و سادات زمان بگذارد. در نهایت، کار جعفریان مورد تایید بسیاری از پژوهشگران حوزه خاطرات شفاهی قرار گرفت، به توری توری از آن به عنوان عاشقانه سنت شکن یاد کردند. رهبر معظم انقلاب نیز در تقریزی این اثر را چنین توصیف کردند: بسمه تعالی، عشقی آتشین، عزمی پولادین و ایمانی راسیم چهره نگار زندگی این دو جوان است که با نگارشی زیبا و رسا در این کتاب تصویر شده است. این نیز از همان روایات صادقانه است که شنیدن و خواندن آن امثال این حقیر را خجالت زده می کند و فاصله نجومیشان با این مجاهدان واقعی را آشکار می سازد. قهرمانان دهه 70 خاطر نویسی در سالهای گذشته با توجه و تمرکز بر خاطرات شهدای مدافع حرم وارد فاز جدید شد و دریچه تازه‌ای به روی علاقه‌مندان به این قالب گشود. کتاب‌هایی که عمدتاً قهرمانانی از نسل جدید معرفی می‌کنند، پهلوانانی که از کف جامعه برخاسته و به الگویی برای نسل جدید تبدیل شدند. کتاب مجید بربری نوشته کبری خدابخش دهقی، 20 سال و 3 روز نوشته سامان خاکباز و هوا تو دارم. اثر مجید ملا حسنی از جمله این آثار است که در سال 1403 مورد توجه قرار گرفت و تقریض آنها در مراسمی با حضور خانواده شهدا رونمایی شد. مجید بربری داستان زندگی شهید مجید قربانخانی و سیر تحول او در زندگی است. پسری که در یافت‌آباد تهران متولد شد و با وجود سبک زندگی متفاوتی که داشت به عشق حفاظت از حرم آلالله راهی سوریه شد و در خانه تومان به شهادت رسید. نویسنده داستان زندگی او را در این کتاب از لحظه تولد دوباره مجید آغاز کرده. لحظات پایانی حیات دنیایی او و سپس در ادامه با رفت و برگشت‌های مختلف گریزی به برهه‌های زندگی او می‌زند و در پی این است بداند که چطور پسری که صاحب یکی از معروف‌ترین قهوه‌خانه خانه یافت‌آباد بود، با سفری به کربلا متحول شد و شد پاسبان حرم دل، پرورد عشق شد، سرشتم جز عشق مواد سرنوشتم. رهبر معظم انقلاب در تقریزی بر این اثر فرمودند: بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا فطرتی پاک را، دلی روشن را، دستی خدمتگزار به ضعیفان را می‌بینیم که رشته ای از انوار خورشید حسینی آنها را در خط نورانی جهاد و شهادت به کار می‌اندازد و دارنده آنها را به اوج می‌رساند. مجید قربانخانی مصداق آیه فمن یردیورد آن یهدی یشرح صدره لن سلام است. او لایق این عروج بوده و دل با صفا و روح و مرام او ظرفیت آن را داشته است. گوارایش باد و انحقنا الله به انشاء الله. 20 سال و 3 روز نیز داستان زندگی سید مصطفی موسوی جوانترین شهید مدافع حرم است. شهید موسوی در حالی که تنها 3 روز از تولد 20 سالگیش می‌گذشت، در حمله ای که به اطراف حرم حضرت زینب سین در دمشق شد، به فیض شهادت نائل آمد. او که از نیروهای هوابرد بود، برای رسیدن به سوریه و دفاع از حرم و حریم اهل بیت این راه پر فراز و وراتی کرده بود که خاطبازان در این کتاب تلاش کرده به خوبی روایتگر مجاهدت‌های او باشد. زندگی شهید موسوی تنها به این بُعد ختم نمی‌شود. مرور زندگی او به عنوان یک شهید دهه 70 نکات قابل تأملی برای نوجوانان و جوانان دارد که از این جمله می‌توان به پایبندی او به مطالعه و کسب رضایت پدر و مادر اشاره کرد. رهبر معظم انقلاب در تقریزی بر این اثر فرمودند: به نام خدا، این شرح حال نیز برای امثال من غبت‌انگیز و حسرت‌زا است. نور این جوان و امثال او چشم امثال مرا خیره می‌کند و ما را متوجه تاریکی‌هایی که در آن گرفتاریم می‌سازد. آفرین به آن انگیزه نجات بخش که سید مصطفی‌ها را به چنین اوجی می‌رساند و مرحبا به صبر و توکلی که پدر و مادری را در فقدان چنین فرزندی آرامش می‌بخشد. خدا را سپاس که در دوران چنین انسان‌هایی زندگی می‌کنیم. هوا تو دارم سومین اثر از مدافعان حرم است که در سال 1403 مورد توجه رهبر معظم انقلاب قرار گرفت. این اثر روایتی است از زندگی شهید مرتضی عبداللهی به روایت همسر. شهید عبداللهی متولد 9 اسفند 1366 دانش آموخته رشته مهندسی عمران بود و 23 آبان 1396 در منطقه بوکمال سوریه به شهادت رسید. عبداللهی جوانی باهوش و شجاع، مزین به انواع و اقسام هنرهای رزمی بود. عشق به جبهه و شهدا هم از کودکی در او وجود داشت. وقتی پدرش از حال و دفاع مقدس برایش تعریف می‌کرد، سراپا گوش می‌داد، اما آخر سر با دستش محکم به پایش می‌زد و می‌گفت: ای کاش من آن موقع بودم. برای اینکه بتواند به دفاع از حرم عمه سادات برود، دوره‌های مختلف غواصی، پاراگلایدر و راپل را گذرانده بود. اما هیچ کدام از این تخصص‌ها نتوانسته بود راه او را برای دفاع از حرم باز کند. به پدرش متوسل شد، پدری که خود یکی از فرماندهان دوران دفاع مقدس و از گردان تخریبچی جبهه بود. رهبر معظم انقلاب در تقریزی بر این اثر فرمودند: این نیز جلوه‌ای دیگر از رویش‌های انقلاب است. جوان دلاوری با عقلانیت دهه 90 و احساسات دهه 60، مساق الهی اسعد الکرموتی و العمل از صالح یرفه، با جهادی در بهترین راه و سرانجامی برترین سرانجام، هنیان لربا و نعین نعیمو، معرفت و صبر راوی همسر شهید در خور ستایش است. گرامی و سربلند باد. دو تیر 402، نگارش کتاب خوب و در موارد بروز احساسات عالی است و نیز مقدمه به خصوص چند سطر پایانی آن، نبرد در زیر زمین و حماسه‌ای که ورق را به نفع ایران برگرداند. مبد زیرزمینی نوشته معصومه میرابو طالبی از دیگر آثاری است که در سال 1403 مورد توجه رهبر انقلاب قرار گرفت. کتابی که به شرح حماسه مغنی‌های یزدی در عملیات فتح المبین می‌پردازد. نویسنده در این کتاب با استفاده از داستان و پروردن شخصیت الیاس به معرفی گروهی از رکن‌آباد یزد می‌پردازد که با حفر تونلی به عبور نیروهای ایرانی از مین‌های کاشته شده توسط نیروهای عراقی کمک کردند و ورق را به نفع ایران برگرداندند. اواسط پاییز 1360 در اوج روزهای بمباران شهرهای دزفول، شوش و اندیمش تصمیمی بزرگ گرفته شد. احمد آرام از فرماندهان یگان عملیاتی وقت درباره این عملیات میگوید: دشمن که برای تصرف شهر دزفول به پل کخ رسید، با نیروهای کمی که در آنجا مستقر بودند متوقف شد. با این حال سنگر دیدبانی که دشمن مستقر کرده بود سبب شد از آنجا تا سراحی دزفول تا اهواز، یعنی حدود 18 کیلومتر را تا خط مقدم زیر دید خود داشته باشد. از سوی دیگر، موقعیت جغرافیایی منطقه به دلیل وجود تپه‌های نسبتاً بلند نسبت به مناطق شرق شوش و جاده ارتباطی اهواز دزفول و دسترسی به رادار 4 و 5 ایران که در دست بعثی‌ها بود، سبب می‌شد دشمن ضمن کنترل پرواز و دفاع هوایی منطقه بر منطقه مسلط باشد. همچنین بعد از عبور از کرخ در خط مقدم، بعثی‌ها با مهندسی دقیق یک خط نفوذناپذیر با قمین ایجاد کرده بودند. این منطقه برای آنها حائز اهمیت بود و باید آن را در هر شرایطی حفظ می‌کردند. آنها از این محور با استفاده از توپخانه قدرتمندی که پشت خط احداث کرده بودند، شهرهای دزفول و اندیمش را شبانه روز گلوله باران می‌کردند. بعثی‌ها به مهندسی پیچیده خود اعتماد کرده بودند و خود را برنده قطعی جنگ می‌دانستند. اعتماد به این موضوع به حدی بود که صدام وعده داده بود اگر ایرانی‌ها توانستند از این صد عبور کنند، کلید بصره را به آنها خواهیم داد. رهبر انقلاب در تقریزی بر این اثر آن را تازه و مبتکرانه توصیف کرده و فرمودند: موضوع این رمان تازه و مبتکرانه است، نگارش آن هم شیرین و جذاب است. پرداختن به بخش‌های حاشیه‌ای ولی مهم و تأثیرگذار دفاع مقدس کار لازمی است که نویسنده این رمان شیوا از عهده آن برآمده است. استفاده از مغنی‌های یزدی را شهید صیاد شیرازی چند بار مطرح کرده بود و ماها از آن مطلع بودیم، اما اهمیت و ظرافت و دشواری آن به گونه‌گونه که در این کتاب تشریح شده برای ما و دیگران امثال ما معلوم نبود. رحمت و رضوان خدا بر این هنرمندان کلنگ بدست. شهیدی که دقیقه ای از عمرش را بیهوده تلف نمی کرد. آخرین فرصت، آخرین اثری است که می توان در این گزارش به آن اشاره کرد. این کتاب که به قلم سمیرا اکبری نوشته شده، شرحی است از زندگی خانم قافلان، کوهی از زندگی مشترکش با شهید علی کسایی. این کتاب را علاوه بر مرور خاطرات دوران زندگی و رزمندگی شهید علی کسایی، میتوان تاریخ شفاهی دوران انقلاب و جنگ ایران و عراق دانست که در قالب رمانی جذاب، صمیمیت و ساده‌زیستی، احترام به والدین، عشق به همسر و فرزند، صبر و ایثار، توجه به بیت المال و حق الناس، عفت و حیا و فداکاری و شهادت را زیبا و هنرمندانه به تصویر کشیده است. رهبر معظم انقلاب در تقریزی نگارش خوب این اثر را از امتیازات آن معرفی کرده و فرموده‌اند: این شهید عزیز از سرآمدان شهدا است. زندگی پرهیزگارانه، رفتار فداکارانه و سرانجام غبطنگیز، شهادت دلاورانه و آگاهانه. گوارا باد این همه بر این بنده مخلص و درود خدا بر امام خمینی که انقلابش توانست چنین بحرهای نفیسی را استخراج و تربیت کند. نگارش خوب نویسنده و اظهارات صریح و صادق راوی رنج کشیده از امتیازات کتاب است.